شب چهارم. هنگام مغرب چند تن از آقایان اهل تسنن یادآوری کردند که در این چند روز گذشته در مساجد، ادارات و بازار صحبت از مطالبی است که در این مجلس مطرح می شود. انتشار این گفتگوها در روزنامه ها باعث علاقه بسیاری از مردم به مذاکرات مطرح شده در این محفل شده و فروش روزنامه ها به صورت چشمگیری افزایش یافته است. یکی از آقایان در صحبت کوتاهی با جناب واعظ پس از تمجید فراوان متذکر شد که این مباحث موجب حل بسیاری از شبهات که از کودکی ذهن آنان را اشغال کرده شده است. بنابراین در همین جا رسماً از شما بابت تهمت‌هایی که به شیعیان می‌زدیم معذرت می‌خواهیم.
سرور من، چون موضوع امامت ریشه و اساس بسیاری از مطالب است، استدعا دارم در این جلسه درباره این موضوع بحث کنید.
در نگاه شیعه امامت اختصاص به عترت پاک رسول الله دارد، ولی از منظر اهل سنت امامت فقط مربوط به مجتهدهایی است که با استنباط خود احکام دین را مشخص می کنند. لذا می بینیم که در کتابهای فقهی ایشان اختلافات بسیاری دیده می شود. نکته قابل توجه آن است که اهل سنت اجتهاد را مختص به چهار نفر می دانند و حالان که در میان آنها دانشمندانی که به مراتب از این چهار نفر عالم تر بوده اند وجود داشته و دارد. به رغم مطالعات و تحقیقات بسیاری که داشتم، هنوز نتوانستم بفهمم که از روی چه حسابی اهل سنت اجتهاد را به همین چهار نفر محدود کردند. از پیامبر هیچ دستوری برای پیروی از این چهار نفر نرسیده و اینها هم مثل بقیه علما هستند. یک سوال اساسی، همین که چرا اهل سنت تبعیت از این چهار نفر را واجب می دانند؟
ائمه ما علاوه بر علم و اجتهاد دارای تقوا و عدالت و زهد بودند. برای همین پیروی از آنان بر ما واجب است.
مگر به عقیده شما دیگر علما تقوا و عدالت نداشتند؟ کدام یک از این چهار امام شما رسول خدا را درک کردند؟ یا دستوری از جانب رسول اکرم در پیروی از آنان آمده است؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل مسلمانان را به تقلید کورکوران از این چهار نفر مجبور می کنید؟
به همان دلیل که شما مردم را به پیروی از امامانتان مجبور می کنید.
احسنت. اجبار به پیروی از ائمه اطهار و اهل بیت طبق نظر ما نبوده، بلکه طبق دستور صریح نبی مکرم بوده. رئیس شیعه امام علی علیه السلام در دامان رسول خدا پرورش یافت. مکررن رسول گرامی اسلام به امیرالمومنین می‌فرمود: اطاعت تو اطاعت من است و مخالفت با تو مخالفت با من است. همچنین می‌فرمود: بر قرآن و عترت من تقدم نجویید و از خدمت آنها سرپیچی نکنید تا هلاک نشوید. باز برمیگردیم به گفته شما که گفتید امامان شما دارای علم، تقوا و عدالت هستند. اگر چنین است که شما میفرمایید، پس چرا بعضی از آنها برخی دیگر را تکفیر میکردند؟
چرا هرچه بر زبانتان میآید میگویید؟ این حرف واقعیت ندارد. هر حرفی که پشت سر امامان ما زده شده از سمت شیعیان است.
معلوم میشود که جناب عالی حتی کتابهای خودتان را هم مطالعه نکرده اید. همه می دانند که شافعی شیعه نیست. با این حال می گوید در اسلام کسی شومتر از ابو حنیفه متولد نشده است. غزالی که از بزرگان شماست می نویسد ابو حنیفه شریعت را واژگون کرد و هر یک از قوانین شرع را با اصلی مقرون کرد که در نتیجه آن شرع ویران شد. هر کس این عمل را عمدن انجام دهد کافر است و اگر سهواً مرتکب عمل ابو حنیفه شود فاسق است. انشاءالله تا کنون این را فهمیده اید که من بدون مدرک حرف نمی زنم. واقعیت را می گویم. واقعیت آن است که امامان شما با هم اختلاف دارند، ولی امامان ما هیچ اختلافی با یکدیگر ندارند. این نکته دقیق میتواند به خوبی حق را برای افراد زیرک و باهوش آشکار کند. این است خلاصه ای از عقیده ما در مورد امامت که اصلی از اصول دین است.
این که میگویید امامت از اصول دین است احتمالاً اشتباه است، چون بزرگان امامت را از فروع دین میدانند.
من اشتباه نمی کنم. اگر امامت از فروع دین بود، رسول خدا در اهمیت آن نمی فرمود اگر کسی بمیرد و امام زمان خودش را نشناخته باشد، به مرگ جاهلیت مرده است. از همین حدیث معلوم است که امامت از اصول دین است. این مطلب را بسیاری از علمای خودتان هم قبول دارند، و اما از اصل بحث دور نیفتیم. امام بایستی دارای تمام اخلاق حسنه باشد و از مردم زمان خودش عالمتر، فاضلتر، شجاعتر و زاهدتر باشد. چون این امامی باید از طرف خدا و رسول منصوب شود، و چون این امامی مقامش بالاترین مقام روحانی و حتی بالاتر از مقام انبیاست.
جالب است. از یک طرف شما از کسانی که غلو می‌کنند بدگویی می‌کنید، و از طرف دیگر امام را از انبیا بالاتر می‌برید. این حرف بی اساس را ما نمی‌پذیریم.
هنوز دلیل مرا نشنیدید؟ حرف مرا بی اساس می‌شمرید. برای شما از قرآن دلیل می‌آورم. در آیه 124 سوره بقره آمده است: و از ابتلا ابراهیم ربه بکلماتن فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. این آیه ثابت می‌کند که امامت بالاتر از نبوت است، چون پس از اینکه حضرت ابراهیم از امتحانات الهی سربلند بیرون آمد، از طرف پروردگار به مقام امامت ارتقاء درجه یافت.
پس باید مقام علی از مقام پیامبر اسلام هم بالاتر باشد. آیا این غلو نیست؟
میدانید بین نبوت خاصه و نبوت عامه تفاوت‌های بسیاری است. امامت از لحاظ رتبه پایین‌تر از نبوت خاصه، یعنی مقام نبی مکرم اسلام، و بالاتر از مقام نبوت عامه است. زیرا امیرالمومنین واجد مقام نبوت بوده و اتحاد نفسانی با رسول خدا داشته، پس واجد مقام امامت شده و بر انبیاء گذشته فضیلت دارد.
شما دائما مطلب را مشکل تر می کنید. هنوز مشکل اول حل نشده، اشکال دیگری مطرح می شود.
چه مشکلی؟
در حرفهای شما مشکلاتی وجود دارد که گمان نمی کنم بتوانید آنها را درست کنید. شما الان فرمودید که علی کرم الله وجهه دارای مقام نبوت بوده و اتحاد نفسانی با رسول الله داشته و از تمام انبیا بالاتر است.
تمام این مشکلاتی که به نظر شما حل نمی شود با یک حدیث جواب داده می شود. حدیث بسیار معتبر منزلت از قول رسول خدا خطاب به امیرالمومنین صادر شده که اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسا الا انه لانبی بعدی، یعنی ای علی آیا راضی نیستی که مقام و منزلت تو نسبت به من همچون مقام هارون نسبت به موسا باشد؟
اولا صحت این حدیث نامعلوم است. ثانیا اگر هم درست باشد خبر واحد است، لذا خوب است شما هم به آن اعتنایی نکنید.
خیلی عذر میخوام، مجبورم که بگویم یا شما کم مطالعه هستید یا عمدن نمیخواهید زیر بار حرف حساب بروید. به چه دلیلی میگویید این حدیث صحت ندارد یا خبر واحد است، در حالی که هم بخاری و هم مسلم و هم بسیاری از علمای خودتان این حدیث را در کتب خود آوردند؟ حتی برخی از آنان همین حدیث را از زبان خلیفه دوم نیز نقل کردند.
خواهش میکنم بفرمایید این حدیث از قول خلیفه عمر چگونه نقل شده است؟
از ابن عباس منقول است که عمر گفت اینقدر از علی غیبت نکنید، زیرا پیامبر سه خصلت را برای او شمرده است که اگر به من یکی از آنها داده میشد، آن را از تمام آنچه آفتاب بر آن میتابد بیشتر دوست داشتم. روزی من و ابو عبیده و عده‌ای از اصحاب نزد رسول خدا بودیم. پیامبر در حالی که به علی تکیه داده بود، خطاب به علی فرمود یا علی، تو از حیث ایمان نخستین مؤمن هستی و از حیث اسلام اولین مسلمان. منزلت تو نسبت به من همچون منزلت هارون نسبت به موساست. هر کس که ادعای دوستی مرا بکند ولی تو را دوست نداشته باشد دروغگوست. این قول خلیفه دوم خودتان است. به چه جرأتی حرف او را رد می کنید؟ و اما نکته دیگر، گفتید این حدیث خبر واحد است و معتبر نیست، در صورتی که علمای شما منکر خبر واحد را کافر و فاسق می دانند.
بسیار عالی است. واقعا لذت می برم از این که می بینم شما به کتابهای ما تسلط دارید. من شنیده بودم علمای شیعه کتابهای ما را با پارچه و انبر می گیرند تا دستشان به جلد کتاب نخورد، تا چه رسد به این که آن را مطالعه کنند.
این از کم اطلاعی شماست. خوب است که بیایید و به کتابخانه ها و مدارس ما سری بزنید تا ببینید که محصلان شیعه قسمت زیادی از علوم صرف و نحو را از کتابهای علمای شما میخوانند.
بگذاریم. بفرمایید چگونه از این حدیث میتوان این نتیجه را گرفت که علی کرم الله وجهه واجد مقام نبوت است؟
از این حدیث شریف سه خصلت برای امیرالمؤمنین علیه السلام ثابت می شود. اول معنا و حقیقت نبوت. دوم خلافت و وزارت پس از نبی مکرم. و سوم افضلیت ایشان بر تمامی صحابه. زیرا حضرت هارون واجد این سه خصلت بوده و پیامبر اسلام علی را به منزله هارون معرفی فرمودند.
پس با این قاعده علی نیز پیامبر و مبعوث برحق بوده؟
نه این گونه نیست. خودتان می دانید که از بین حدود 120 هزار پیغمبر تنها 5 نفر اولوالعزم بودند. به عبارت دیگر حضرت هارون از جمله پیامبرانی بوده که استقلال در امر نبوت نداشت و تابع شریعت برادرش بود. مقصود رسول خدا این بوده که به همان گونه که هارون واجد مقام نبوت و در این حال تابع پیامبر اولوالعزمی مثل حضرت موسی بوده، حضرت علی علیه السلام هم واجد مقام نبوت و تابع رسول الله است. شافعی در این زمینه می نویسد منزلت هارون نسبت به موسی این بوده که وی برادر، وزیر، خلیفه و شریک در نبوت موسی بود. پس علی نیز تمام این خصوصیات را داشته است.
یعنی شما می خواهید بگویید اگر نبی مکرم اسلام خاتم پیامبران نبود و بنا بود پیامبری بعد از ایشان بیاید، علی کرم الله وجهه پیامبر می شد؟
بله کاملا. این حرف را فقط ما نمی گوییم، بلکه بعضی از علمای خودتان نیز به آن اقرار کردند. از انس ابن مالک روایت شده که پیامبر فرمود به راستی خداوند متعال مرا بر تمام انبیا برگزید و سپس برای من وصی انتخاب کرد و علی پسر عموی مرا برگزید و بازوی مرا به او محکم فرمود، همچنان که بازوی موسی را به برادرش هارون محکم کرد. پس علی خلیفه و وزیر من است و اگر بنا بود بعد از من پیامبری بیاید او علی بود، لیکن بعد از من پیامبری نخواهد آمد. خلاصه ای کلام آن که علی امیرالمؤمنین واجد تمامی صفات و خصوصیات پیامبر است.
خیلی عجیب است. چرا شما درباره علی کرم الله وجهه غلو می کنید؟ چرا می گویید علی تمامی خصوصیات رسول الله را دارد؟
اصلا غلو نیست، بلکه عین واقعیت است. حتی از لحاظ عقلی هم قابل اثبات. طبق قاعده عقلی خلیفه پیامبر باید تمامی صفات پیامبر را داشته باشد. رسول خدا و امیرالمؤمنین از جهت اصل و نسب نظیر یکدیگرند. از جهت طهارت ذاتی مانند هم هستند. از جهت ولایت و مقام تبلیغ مثل همند. ایشان به دلیل آیه مباهله نفس رسول خداست. همانطور که در منزل رسول مکرم به مسجد باز بود، در منزل امیرالمؤمنین هم باز گذاشته شد، در حالی که در منازل تمامی اصحاب به دستور خداوند بسته شد.
جناب واعظ علت همهمه و صحبت‌های مردم را از جناب نواب جویا شدند. آقای نواب این گونه توضیح داد: اتفاقاً در شب جمعه‌ای که گذشت، جناب حافظ با ذکر احادیثی فتح باب را از امتیازات ابوبکر شمرد و گفت در خانه تمام صحابه الا در خانه ابوبکر مسدود شد. جناب واعظ در این مورد از آقای حافظ مطلب را جویا شد.
در کتب معتبر از طریق ابو هریره حدیثی داریم که رسول اکرم امر فرمود تا تمام درهایی که به مسجد باز می شد را بستند الا در خانه ابو بکر، و سپس فرمود ابو بکر از من و من از ابو بکر هستم.
این حدیث ساخته و پرداخته اموی هاست که تلاش می کردند در برابر هر یک از فضائل مولای مؤمنان فضیلتی را برای دیگران جعل کنند.
خواهش می کنم با آوردن دلیل مطلب را برای ما و تمامی مردم خواهان حقیقت روشن کنید.
بسیاری از علمای شما به نقل از بزرگانی چون عبدالله ابن عباس، جابر ابن عبدالله انصاری و عمر ابن خطاب روایت کردند که رسول خدا فرمود تمام درهایی که به مسجد باز می شد را ببندند الا در خانه علی را، و مردم را از داخل شدن به مسجد در حالت حیض و جنابت منع فرمود و فقط علی بود که اجازه داشت حتی در حالت جنابت نیز در مسجد بماند، که البته علت آن هم طهارت آن حضرت از هر گونه رجس و پلیدی بود. حال برای اینکه بدانید من هیچگاه غلو نمی کنم، حدیثی رو از قول خلیفه دومتان می آورم. از قول عمر نقل شده هر آینه به علی سه خصلت داده شده است که اگر یکی از آنها برای من بود، از شتران سرخ مو برایم با ارزشتر بود. اول ازدواج با دختر پیامبر، دوم بازگذاشتن در خانه او به مسجد، و سوم پرچمداری در روز فتح خیبر. پس می‌بینید که علمای خودتان هم اعتراف می‌کنند که علی در همه صفات با رسول الله شریک بوده. با توجه به این خصوصیات ممتاز بود که پیامبر از خداوند متعال درخواست کرد که علی را وزیر و شریک پیامبرش قرار دهد.
آیا در این زمینه حدیثی هم وجود دارد؟
در منابع شما به نقل از ابوذر و اسماء بنت امیس آمده که روزی در مسجد بودیم. پس از ادای نماز ظهر به امامت پیامبر خدا فقیری عرض حاجت کرد. هیچ کدام از حاضران کمکی به او نکرد. علی ابن ابی طالب که در حال نماز و در رکوع بود با انگشت به آن فقیر اشاره‌ای کرد و او نیز انگشتر را از انگشت مبارک ایشان بیرون آورد و از مسجد خارج شد. رسول اکرم که این جریان را مشاهده فرمود دست به دعا برداشته و به خدا عرضه داشت خدایا همانطور که برای موسی وزیر و شریک قرار دادی، برای من هم علی را وزیر و جانشین قرار ده. ابوذر میگوید به خدا قسم هنوز دعای آن حضرت تمام نشده بود که جبرئیل نازل شد و آیه ولایت را وحی نمود.
تا جایی که ما شنیده ایم حدیث منزلت اختصاص به علی کرم الله وجهه او ندارد، بلکه در مورد ابوبکر و عمر هم نقل شده است. رسول خدا فرمود ابوبکر و عمر برای من به منزله هارون برای موسی هستند.
راوی این حدیث قزعت بن سوید است. احادیث این شخص از نظر علمای رجالی خودتان مردود و بی‌اعتبار است. علامه ذهبی در میزان الاعتدال این حدیث را جعلی دانسته است.
در این هنگام که شب از نیمه گذشته بود، جلسه خاتمه یافت.